أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. خدعه یعنی نهان کردن و استتار مرموز یک مرض است و انسان مخادع خود را فریب می دهد ولا غیر. رو همون بحثی که قبلا گذشت از اون جهت که نفس اماره او به شهوت و غضب امر می کند و عقل او به هدایت امر می کند و بین این دو قدرت محاربه است و الحربو خدعتون و هر مخادعی سعی می کند پیروز بشود. اما این که فرمود به ما یخدعون الا انفسهم، حقیقتا خود را فریب می دهند. در سوره مبارکه نساء می فرماید به این که خدا اینها را به خود وادار می کند به عنوان خدعه کیفری. این چنین نیست که اینها خود گرفتار خدعه باشند و مبدع فاعلی نباشد. سوره نساء آیه 142 این است: ان المنافقین یخادعون الله و هو خادعهم. منافقین که به فکر نیرنگ با خدایان، در حقیقت خدای سبحان اینها را به فریب مبتلا می کند. خدا اینها را گرفته است که خود را فریب بدهند. و هو خادعهم، نه به عنوان این که اگر کسی با خدا نیرنگ با خدا او را به عنوان یک عذاب مجدد گرفتار نیرنگ میکند، بلکه همین مخادعه خود اخذ عزیز مقتدر است. بیان ذلک این است: اگر جزا نفس عمل است و نه مترتب بر عمل، خود عمل اخذ خداست. در بحث های قبل بعد رسید که کیفر و انتقام چهار قسم است. یک کیفر مظلوم است که از ظالم میگیرد برای تشفی قلب است. یک کیفری است که محکمه قضایی از مجرم میگیرد، اون برای تشفی قلب قاضی نیست، اون برای نفس نظم جامعه است. قسم سوم کیفری است که طبیب از یک بیمار ناپرهیز میگیرد. اگر بیماری حرف طبیب را عمل نکرد، مرضش افزوده می شود و این انتقامی که طبیب از بیمار ناپرهیز می گیرد، نه به عنوان تشفی قلب طبیب است، نه به عنوان حفظ یک نظم جامعه است، چون مسئله قراردادی و حکومت نیست، بلکه یک امریست تکوینی که بعد از عمل بیمار بر بیمار مترتب می شود. یعنی اگر کسی دارو را مصرف نکرد، بعدن گرفتار درد شدید می شود. انتقام طبیب از مریضی که دارو را مصرف نکرد به این است که بعداً بیماریش افزوده می شود یا به بیماری های دیگر مبتلا می شود. این سه قسم انتقام که در هیچ یکی از این اقسام سگانه انتقام کیفر عین عمل نیست. اما قسم چهارم انتقام این است که کیفر متن عمل است، مثل انتقامی که ولی از کودک بازیگوش می گیرد. اگر مربی کودک به کودک بگوید دست به آتش نزن، نه به این معناست که اگر دست به آتش زدی بعدن گرفتار عواقبی خواهی شد، بلکه دست به آتش زدن همان و سوختن همان. خود این عمل کیفر است، نه اینکه سوختن یه امری است که بعدها حاصل می شود. همین دست زدن سوختن است. کیفری که خدای سبحان از انسان تبهکار می گیرد، اگر بتوان برای اون نظیری در عالم ذکر، نظیر کیفری است که ولی از کودک بازیگوش می گیرد. به کودک می گویند دست به آتش نزن که می سوزی، یا دست به مار نزن که مسموم می شوی. تعبیرات قرآنی هم این است که الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا. گفتن دست به مار یتیم نزنید، زیرا این دست زدن به آتش است. یا در نامه‌ای که امیرالمؤمنین سلام الله علیه برای سلمان مرحوم فرمود مثل الحیات دنیا که مثل الحی لین مسها قاتل سما. فرمود این زرق و برق دنیا مثل اون مار خوش رنگ است که بدنش نرم است و همین نرم مسموم کننده است، نه بعدها مسموم می شوید. یک وقت مریض غذایی را می خورد و چون برای او گوارا نیست، بعدها مسمومیت غذایی پیدا می کند. یه وقت انسان همکنون سم می خورد. اگر جزا عین عمل است و نه جدا، اگر خدای سبحان می فرماید به این که وهو خادعهم، خدا هم به عنوان کیفر با اینها معامله خدعی می کند، خدعه خدای سبحان این است که این شرط را به حال خودش بگذارد که او خودش فریب بدهد. همین که انسان به فکر نفاق افتاد، همین اخذ خداست، همین کیفر خداست. گذشته از اون کیفرهایی که بر این مترتب است، گذشته از اون عذاب جهنمهایی که بر این مترتب است، خود به نوبه خود یک نحوه کیفر است، گذشته از اون عذاب علیمی که بر این مترتب است. پس این که در سوره نساء فرمود اینها به فکر مخادعه خدایم، اما وهو خادعهم، خداست که با اینها دارد با مکر رفتار بکند، یعنی در مقام فعل و کیفر نیرنگ بازی یک انسان منافق عین اخذ عزیز مقتدر است. این گونه از اوصاف صفات فعل حقن، نه صفات ذات حق. صفات فعل را باید از مقام فعل انتزاع کرد، نه از مقام ذات. پس اگر کسی بگوید من گناه می کنم ببینم چه می شود، مثل آن است بگوید من دست به این مار سمی می زنم ببینم چه می شود. این دست به مار زدن همان و مسموم شدن همان، دیگر ببینم چه می شود ندارد. دست به آتش زدن همان و سوختن همان، نه اینکه بعد ببینم چه می شود. پس اگر کسی به گرفتاری نفاق مبتلا شد، همون لحظه خدای عزیز مقتدر او را عقد کرده. بله، چون خدای سبحان باید کیفر بدهد، جزا بدهد، جزای خدای سبحان همون عملی که این شخص انجام میدهد. فرمود هل تجزون الا ما کنتم تعملون. اگر ولی به کودک بازیگوش بگوید دست به این آتش نزن، وگرنه تنبیهت می کنم، این تنبیهت می کنم همون سوختن کودک است. ممکن است بعدن همون رو تنبیه بکند، ولی همین سوختن کودک انتقام گیری از این کودک بازیگوش است. بنابراین اگر کسی گرفتار گناه شد، نباید بگوید ما گناه کردیم و چیزی نشد. همین گناه اخذ عزیز مقتدر است. این طور نیست که خدا که منتقم است، انا من المجرمین منتقمون، نظیر انتقامی باشد که قاضی میگیرد، یا نظیر انتقامی باشد که مظلوم برای تشفی قلب میگیرد، یا نظیر انتقامی باشد که طبیب میگیرد. اگر چنون که جزا عین عمل است، خواه در دنیا خواه در آخرت، خود همین نفاق کیفر الهی است. البته ما فوق این یک عذاب علیم دیگر هم هست، نظیر این که فرمود الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا، او یه عذاب دیگری هم هست. این که فرمود و ما یشعرون، برای این که یک امر دقیق است و هر کس به این دقت توفیق پیدا نمی کند، مؤمن است که موفق به این دقت است. اما در آیه محل بحث که فرمود فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا ولهم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، خدای سبحان هرگز مرض نمی فرستد، چون یکی از اسمای حسنای خدای سبحان این است که او سلام است. در شمارش اسمای حسنای خدا در سوره 8 این چنین است: هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. یکی از اسمای حسنای خدای سبحان این است که او سلام است. از خدایی که سلام است جز سلامت چیزی نشأت نمیگیرد. خدا که منشأ مرض نیست، مرض بفرسته. خدایی که سلام وصف اوست، از این خدا جز سلامت چیزی تنزل نمی کنه. منتها وقتی به این قوابل می افتد، به گیرندگان می افتد، همین سلامت به صورت مرض در میاد. مثل اینکه یک انسان بخشندهی کارش جز دادن میوه های شاداب و پر آب و شیرین چیزی دیگر نباشه. وقتی این میوه ها را تقسیم می کند، اونها که سالمن این میوه های شاداب را مصرف می کنند، فربه می شوند. اونها که به زخم معده و بیماری دستگاه گوارش مبتلایند، در برابر اون میوه شیرین احساس درد می کند. اون بخشنده مرض ندارد و میوه مرض نمی آورد. یک انسانی که دستگاه گوارشش ناسالم است، در برابر این میوه مرض دریافت می کند. این طور نیست که کسی کسی را مریض بکند. اگر خدا سلام است، از این خدا جز سلم چیزی تنزل نمی کند. منتها گیرندگان این سلامت افراد وارسته فمود و سلام علی من تبع الهدى. حرف موسی و هارون علیه السلام این بود که گفتن و سلام علی من تبع الهدى، با اینکه خدا که سلام است برای عالمین سلام است و از خدای سبحان برای همه عوالم سلامت تنزل می کند. اما انسان مهتدی چه از این سلامت بهره می برد و انسان کافر و منافق است چه از این سلامت به عنوان مرض تلقی می کند. نظیر همون آیه سوره اسراء که فرمود قرآن شفاست برای مؤمنین، در این حال برای کفار دردآور است و خسار و تبار به همراه دارد. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین اما ولا یزید الظالمین الا خسارا. هر چه آیات بیشتر تنزل کند، مرض کفار و منافقین بیشتر می شود. هرچه رحمت خدا بیشتر تنزل بکند، کافر و منافق مریضتر می شوند. در طول ایام هفته روزی پربرکتر از روز جمعه نیست و همین روز جمعه بدترین روز برای کفار و منافقین است. در طی ایام سال ماهی به عظمت ماه مبارک رمضان نیست و همین ماه مبارک رمضان بدترین ماه برای کفار و منافقین است. در طی ایام سال شبی به عظمت لیله قدر نیست و هیچ شبی هم شرتر و بدتر از لیلة القدر برای کفار نیست، چون گناه در لیلة القدر با گناه لیالی دیگر فرق میکنه. گناه با ماه رمضان با گناه ماهای دیگر فرق میکنه. گناه در روز جمعه با گناهای دیگر فرق میکنه. مثل انسانی که گرفتار زخم معده است، اگر شما بو گلابی دادید، هرچه این گلابی رسیده تر، پر آبتر، شیرین تر باشد، مرض او را بیشتر میکنه. کسی که آب سرد برای خوب نیست، هرچه گواراتر، لذیذتر، خنکتر باشد مرض او رو بیشتر میکنه. این نه به خاطر اینکه این آب سرد بد است. به کسی که تازه او را از اتاق عمل آوردن پزشک معالج میگد آب خنک ندهی، این آتشش آتش کاذب است. اگر او آب گوارا نوشید دردش افزوده میشود، این نه به خاطر آن است که این آب زلال چشمه درد آور است، بل به خاطر اون که دستگاه گوارش او مریض است. هیچ شبی برای کافر بدتر از شب قدر نیست. بای که سلامون هیه حتی مطلال پس، این شب که مرض نیست، این شب سلام است، سلام الله است، سلامون هیه حتی مطلال پس. همه امور در این شب به عنوان سلامت تنظیم می شود. اما یه انسان کافر و منافق که نه به وظایف لیالی ماهوارک رمضان موافق است، نه به وظایف روزهای ماهوارک رمضان موافق است، هیچ شبی در ایام سال بدتر از شب قدر برای اونیست. این چی میبینید در قسمتهای تعذیرات فقهی میگوین اگر کسی ماهوارک رمضان گناه کرد گذشته از اون حد شرعی تعذیر زائدی دارد، بین تعذیر و حد جمع شده است، رو همون عظمت این ماه است. پس این چی نیست که از خدا که سلام است مرض تنزل کند. بهشت میشه جهنم اون وقت. خود جهنم قبلا بحثش گذشت که از خدای سبحان به عنوان رحمت تنزل کرده است. اگر جهنم نباشد اکثری اهل ایمان نخواهند بود، تشویق مردم را به بهشت نمیبرد. این که میبینید همه پا میشن سعی میکنن نماز صبح را بخونن، اما اکثری از فیض نماز شب محرومن، برای اینکه مردم از ترک عبادت میکنن نه برای اشتیاق. اگر مردم به دنبال ثواب و اشتیاق حرکت میکردن کسی نماز شب ترک نمیکرد. فضائلی که برای نماز شب ذکر شده است کم است. معلوم می شود اکثری ماها گرفتار ترس از عذابی، و اگر جهنم نبود که انسان عبادت نمی کرد. تنها بهش کافی نیست که ماها رو به خدای سبحان نزدیک بکند، و الا اون همه فضائلی که برای ماه رجب است، برای اعتکاف است، برای صیام ماه رجب است، کی انجام می ده؟ این یک رحمت خدا است. اگر چنانچه خدای سبحان سلام است و از این خدا جز سلامت چیزی تنزل نمی کند، پس معلوم می شود فزادهم الله مرضا، یعنی این سلامت وقتی آمد 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 در قلب مریض قرار گرفت، باعث افزایش مرض می شود، نه از اون بالا مرض بیاید، از اون بالا سلامت می آید. وقتی به اینجا رسید، وقتی به این مجرای آلود رسید، آلوده می شود. شما اگر آب زلال را در مجرای آلوده ریختید آلوده می شود، نه برای اینکه این آب زلال به همراهش آلودگی آورد، این مجرا و این ظرف آلوده است. و این آیات الهی وقتی در قلب بیمار با کفر و استنکار او روبرو می شود، می شود افزایش مرض. و الا از خدایی که سلام است جز رحمت و لطف چیزی تنزل نمی کند. زلالت پاداشه مثل جهنم رحمت مطلقه است. اگر جهنم نبود کسی اطاعت نمی کرد. در بحث‌های قبل گذشت همونطوری که دستور مبارکه الرحمن بهشت و نعمت‌های بهشت به عنوان رحمت می شمارد و از ماها اقرار می گیرد بیمتبت فبعی آلا رب کانتو کذبان، وقتی جهنم و آثار جهنم را می شمارد از ما اقرار می گیرد فبعی آلا رب کانتو کذبان. زلالت پاداشی هم معنا شد که فیض را خدای سبحان می گیرد. وقتی فیض رو گرفت او رو به حال خودش رها میکند میفتد. زلالت پاداشی که امر وجودی است، یعنی فیض را که خدای سبحان از او گرفت او خودش میفتد. افتادن او نسبت به نقص قوای کمالی او اگر هم یه امر وجودی باشد، از طرف خدای سبحان این امر وجودی نیامده. خدای سبحان مأموران الهی را مثل شیطان، مثل نفس اماره وادار کرده است که او را بگیرد. این گرفتنش یک نحو رحمت است در رحمت مطلقه. اگر کسی هر کار را بکند به خدا او را نگیرد که می شود؟ نه، خود این جزء رحمت مطلقه است. وقتی ریزش اون شواز منار را بر سر کفار می شمارد فرمود که یرسلو علیکما شواز منار و نحاس فلا تنتصرا فبیالا ربکما تو کسی، این هم جزء رحمت است. اگر خدای سبحان بر اساس اون رحمت مطلقه کسی را گرفتار اذلال کیفری میکند، این رحمت است. اون چه که از طرف خدای سبحان می آید خیر است. وقتی پایین آمد در قوابل سوء ریخته شد میشه معبد، و الا فرمود انزل من السماء ماء. وقتی اینجا که آمد سیل می شود، سیل که شد کفی هم دارد، ولی اونجا کف نمیاد. انزل من السماء ماء فسالت اودیتون بقدرها، در نشعه کثرت که راه پیدا کرد فسالت اودیتون بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا، ولی خدا کف نمی فرسته. اینجا که آمد سیل می شود. بنابراین مرض از خدایی که سلام است تنزل نمی کند، از او جز رحمت چیزی تنزل نمی کند. وقتی در قوابل سوء ریخته شد به صورت مرض یا ازدیاد مرض در میاد. فزادهم الله مرضا. این رو هم قرآن کریم تبیین می کند، می فهمد به این که ما که میگیم مرضی اونها افزوده می شود، یه دستور عمل جدید صادر می شود، اونها عکس العمل حاد نشون می دن. این دستور العمل ایمان یک عده را اضافه می کند و مرض پلیدی دیگر را اضافه می کند. دستور العمل ما دو اثر دارد. در سوره توبه این چنین می فرماید، آیه 124 و 125 فرمود و ازا ما انزلت سورتون فمن هم من یقول و ایکم زادت هو هذه ایمانا. اگر یه سوره جدیدی احکام جدیدی تنزل کند، گروهی از اینها میگویند که این سوره ایمان کدام یک از شما را افزوده کرد. فاما الذین آمنوا فزادتهم ایمانا، این سوره که تنزل کرد ایمان مؤمنین را اضافه کرد. مثل آن است که شما یک سبد گلابی هم بین یک عده تقسیم بکنید، اونا که سالمند از مصرف شدن این گلابی بهره میبرن، فربه میشوند. اونا که مریضن در برابر این قدرت هضم ندارن، دستگاه هاضم عکس العمل حاد نشون میدهد، بر دردشون افزوده میشود. فاما الذین آمنوا فزادتهم ایمانا و هم یستبشرون، و اما الذین فی قلوبهم مرضون فزادتهم رجسن الی رجسهم. این سوره پلیدی آورد، یعنی این سوره معاذ الله به همراهش پلیدی داشت، این که نور بود. یا وقتی در قلب یک انسان پلید قرار گرفت باعث افزایش پلیدی اوست. این سیلیست که راه افتاده، یک کفی هم به همراه دارد، از اون بالا که می آید که کف ندارد، که وقتی آمد اینجا کف پیدا می شود. فرمود ما کف نمی فرستیم، کف یه چیز فریبی. وقتی آمد و خروشید و در بین شما قرار گرفت کفی پیدا می شود. انزل من السماء ماء فسالت اودیتون، هر وادی و هر دره و هر ظرفی به قدرها از این ماء گرفتن. فاحتمل السیل زبدا رابیا، این سیل به همراه خود بار کف را حمل کرده است. احتمال کرد یعنی حمل کرد، یعنی وقتی سیل شد کفی دارد، ولی ما کف نفرستد. و اگر چون چه این آیه باعث افزایش پلیدی کفار و منافقین است، برای آن است که کفار در برابر این نمیگوید، میگوید نه مرضشون افزوده میشود، جذب نمی کنند. اگر یک انسان ناسالمی این غذا را، این میوه شیرین را نتوانست هضم کند، بر مرضی او افزوده میشود، این میوه مرض نیاورد، این هاضمه نتوانست هضم بکنه. فزادتهم رجسن الی رجسهم و ماتوا و هم کافرون. پس همین یک سوره باعث افزایش ایمان مؤمنین است، اون جنبه وجودی، و باعث افزایش رجس پلیدها پلیدان است، این جنبه عدمیش. اما از اون جهت که این بیماری یک امر وجودی است، به صورت یک اضلال در می آید، این را خدای سبحان در سوره اعراف مشخص کرده است که ما مدت‌های انسان را به حال او رها می کنیم. اگر دیدیم به هیچ وجه قابل اهتدا نیست، شیطان را که به منزله کلب معلم است، برای او مأموریت صادر می کنیم که این شخص را بگیره، و این شخص از این لحظه بعد در تحت ولایت شیطان است. این چنین است که شیطان در نظام عالم بتواند خود مختار باشد کسی را گمراه کند. شیطان در حد وسوسه برای همه نامه دعوت به گناه میفرستد که این نامه دعوت چیز خیر و رحمتی است. اگر کسی از ولایت الله منقطع شد، ممکن نیست در تحت تدبیر غیر خدا یعنی شیطان قرار نگیرد. منتها شیطان به عنوان کلب معلب است، یک سگ شکاری درنده است که حساب شده میگیرد، برای همه وسوسه میکند. این وسوسه رحمت است. اگر وسوسه نباشد که مسئله تزکیه نیست، وسوسه نباشد که جهاد با نفس نیست، وسوسه نباشد که جهاد اکبر نیست، اگر وسوسه نباشد که انسان به مقام ولایت نمیرسد، وسوسه رحمت است. منتها گرفتن و گزیدن این عذاب است. این رو خدا بر هر کس مقرر نکرده. بله، این شر نسبت به اون هدایت شر است، وگرنه در نظام احسن این وسوسه رحمت است. اگر وسوسه نباشد اولیا پیدا نمی شود، اتقیا پیدا نمی شود، جهاد اکبر پیدا نمی شود. اگر کسی با کسی کار نداشته باشن، دیگر ما انسان نخواهیم داشت، یا حیوان داریم یا فرشته. یه موجود متفکر دو بعدی که بر موقف نجد خیر و بر موقف نجد شر بیستد نداری. این وسوسه است که انسان اگر او را زیر پا گذاشت می شود ولی الله. پس اگر شیطان بخواهد کسی را بگزد، به عنوان کلب معلم مأموریت پیدا می کند. در سوره اعراف آیه 27 فرمود انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. ما شیاطین را اولیای کفار و منافقین و تبهکاران قرار دادیم، اونها در تحت ولایت شیطان هست. این چه نیست که خود شیطان مستقلن به سراغ کسی برود. سخن از یزدان و اهرمن در مقابل هم نیست، سخن از نور و ظلمت در مقابل هم نیست. هر چه هست در تحت ربوبیت رب العالمین است. شیطان یه مأموریتی دارد در حد وسوسه و یک مأموریتی دارد در حد گزیدن و گرفتن و سرپرستی. همه مشخص است که برای کیا وسوسه کند، نسبت به کیا بگزد و نسبت به کیا هم تعدب کند، به سراغ اونها هم نرود. کارهای شیطان در سه قسمت خلاصه شد. نسبت مخلصین حق وسوسه و تعرض ندارد. نسبت به اوشاک از مؤمنین فقط وسوسه می کند ولا غیر. نسبت به تبهکاران سرپرستی اونها رو به عهده می گیرد. اونگاه اگر خدای سبحان کسی را می گیرد با این مجاریست، شیطان را از این بقرارد. در باره هدایت فرمود اگر کسی ایمان بیاورد ما هدایت او را افزوده خواهیم کرد. در باره مرض هم فرمود اگر کسی مریض بود ما مرض او را افزوده خواهیم کرد. منتها درباره هدایت هم افزایش بالواسطه راه دارد، هم افزایش بلاواسطه. یعنی انسان ممکن است به جایی برسد که بلاواسطه خدای سبحان هدایت او را اضافه کند، چون یه امر وجودی و کمال است و خیر. تا اونجا انسان تا به رفتن را دارد که بلاواسطه از خدای سبحان فیض دریافت کند. اما زلالت یا مرض و امثال ذالک در مراحل بالا وجود ندارد و انسان تبهکار اون قدرت را ندارد که لد الله قرار بگیرد تا اونجا بلاواسطه مرض بگیرد. مرض بلاواسطه وجود ندارد، مثل کمال وجودی نیست، خیر نیست. اصولا در جهان بالا جا برای زلالت و وسوسه و مرض و امثال ذالک نیست. پس اگر در بعضی از قسمت ها فرمود خدای سبحان هدایت عده‌ای را زیاد می کند، چون که مرض عده‌ای را هم اضافه می کند، مرض حتما ملواسته است و اما هدایت هم ملواسته هم بلاواسته، هر دوش فرض دارد. سوره 47 آیه 17 این است همود والذین اهتدوا زادهم هدا و آتاهم تقوا. اونها که هدایت شدند خدا به اونها پاداش مرحمت می کند. اون هدایت پاداشی غیر از هدایت بدوی است. هدایت بدوی نصیب همه شده است، یعنی راهنمایی. هدایت پاداشی که عیسی المطلوب است و مانند آن نصیب مؤمنین خاص می شود. فرمود اونها که هدایت شدن خدای سبحان هدایت اینا را افزوده می کند. اینجا هم به واسطه فرشته ها راه دارد هم بلا واسطه. انسان ممکن است به جای برسد که بلا واسطه فیض افزایش هدایت را دریافت کند، این می شود هدایت لدنی، اما مرض لدنی نداریم، چون لد الله جا برای مرض نیست. زلالت لدنی نداریم، اما هدایت لدنی داریم، علم لدنی داریم، جهل لدنی نخواهیم داشت. جهل در بالا نیست تا بشه نزد خدا لد الله بشه جهل لدنی. مرض لدنی نداریم، اما سلامت لدنی داریم. مرض حتما مال واسطه با این وسایط یاد شده، اما سلامت هم می شود بلا واسطه باشد هم مال واسطه. الحمدلله رب العالمین.